بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، هفتم اسفند ماه، صفحه 96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
این آخر بحث روز ترکل بزنی موزم مجموعه. این شما یه ثمره حسین گفتی که
زمان.
آره، این زمان چجوری میتونه ثمره باشه؟ یعنی چجوری ثمرهش که فرض موزم
اگه حد پس داشته باشن زمان داره، اگه نداشته باشن زمان نداره دیگه.
ما تو بحث موزمه دیگه حد پس من رو نداره دیگه. میگه وقتی طلب بشه ملزم میشه، ولی که حق پس بعد از طلب
خب نداره، یعنی حق پس نداره، زمان نیست. اما اونی که منکر نه منکر الزامش هستن یعنی نیست.
نه ببینیم موقعی که دو طرف طلب شد
یا اینو ملزم معتاد میدونیم یا هنوز معتاد رو غیر لازم میدونیم دیگه. دو قول اینه، دو بعد
از اینکه اجماع هم ملزمه.
دلیل اجماع چیه؟ آیا میخوایم با اجماع بپذیریم یا دلیلی داریم؟ فرض کنیم مثلا اجماعی نیست، دلیل بعدی ما آیا دلیل مسئله است یا با اجماع مسئله رو حل کردیم؟
با اجماع که اجماع داریم.
خب هیچی باید
پذیرفتن نمیشه دستش.
نه پذیرفتن
شما پرسیده. خب این ملزم باشه یا نمیشه که ثمره داریم
باشه یا نباشه. آه همینه دیگه، بالاخره این ملزم است یا نیست. اگر ملزم باشه خب زمان ندارید، اگر ملزم نباشه من میتونم معامله فسخ کنم، تضمین کنم.
شما فقها گفتن که میشه
چی میشه؟
گفتید که اگر فقها گفتن که اگر خیار باشه،
مثال زدم در بیع خیاری، گفتم برای که تو ذهنتون جاوید در بحث بیع خیاری که میگن بعد از تلف العینین هنوزم معامله خیارش باقی است، اونجا حکم به زمان
هیچ فرقی
نمیکنه. اجماع در باب معاتات، نه در باب بیع خیاری. در باب بیع خیاری اتفاقا اجماع برعکسه، ببین که خیار باقی. اینجا اجماع داریم که تلف العینین در باب معاتات ملزمه.
پس اینجا دیگه مثلا نمیاد دیگه.
نه که ثمره نمیاد، ثمره دو وجه رو داریم میگیم.
ثمره فصل ملزم باشه
نه ثمره دو قولو. اگر با اگر بگیم خیار باقیه، معنیش اینه که من میتونم معامله رو ابطال کنم، طرف باید کالای منو پس بده. وقتی کالا نیست بدلش رو پس میده.
طبعا تمدید بود،
تمدید کردم برای اینکه ثمره جابته. میخوام بگم در جای دیگری که مثلا غالب این هستیم که بعد از تلف عوض خیار باقیه چه اتفاق میفته؟
ثمره.
آره اینجا اون اتفاق به عبارت اخرى تو روشن تر باشه، این ثمره الوجهین است نه ثمره القولین. چون مانند این دو قولی نیست، ثمره اون وجه دیگر اگر کسی بهش قائل میشد این بود، زمان بود که قائلی هم نداره، کسی هم قائل بهش نشده. داریم دیگه بفهم
زمان است که این ملزم باشه، یعنی که
هر در فصل معامله نداشته باشن. منظورش اینه.
حالا اینجا دیگه هیچ دیگه نیست که من
بدلش رو پس میگیره دیگه. همین الان وقتی من حق فصل داشته باشم، خب معامله که فصل کردم شما موظفی کالای منو به من پس بدین، نیست بدلش رو پس بدین، ثمرش میشه زمان. ملزم باشه این حق فصل معامله رو ندارم، ملزم نباشه این حق دار معامله رو فصل کنن. اگر حق داشته باشم معامله رو فصل کنم چه نتیجه میشه؟ نتیجه میشه شما باید کالای منو فصل بدین، نیست بدلش رو فصل میدین. دقیقا شبیه همون چی که در بیع خیاری فقها فتوا میدن. بیع خیاری میدونی خیلی هم مهمه ها. در بیع خیاری بیع خاصی است، اصلا شبه قرضه، یه جور شبیه به قرض و وثیقه است. مثلا شما یه خونه داری، یه باغ داری، اصلا 1 میلیارد میارزه، الان 200 میلیون پول نیاز داری. یه داشتنی که به کسی میگه 200 میلیون من قرض بده، باغ من گروه، اون میگه با کمال میل مثلا. یه کار دیگه داشتنی که قرض نگیره، میگه آقا باغ من میخری 200 میلیون یعنی چه 200 میلیون باقا 1 میلیارد میارزه. میگم نه به خیاری نکنه، یعنی اگر تا سر سال محفظ نشدم 200 میلیون پس بدم باقا مال تو میشه، اما اگر تا اون موقع پس دادم حق داشته باشم باقا با پس بگیرم. طرف حاضر میشه این کار بکنه. چرا؟ به تمام این که اگه قرض میداده و پول رو قرض داده یعنی توهم سودی نداشت، ولی اینجوری به تمام این که اومد انشالله نتونه سر سال بده من واقعا حاضر بشه دیش میدون رو بده، در قرض اگر من نتونم سر سال بدم خب هیچی ما همون دیش تمامش فقط میتونه بگیره، اما این راهیست که تواضع بشه بده. خب اگر بگیم که به فرض که طلب شد اون کالا من هر فرصان شده شده اینه یک میلیاردم سوخته، اینه نمیگم پس آتیش باید باخت سوخت، من حق فصل معامله دارم، حق فصل معامله که داشتم اون وقت کالا به قیمت هی رو باید بتاقم، یعنی یک میلیارد تر باید فصل بده باقا باید فصل بده، نداشت کار عوض شد فصل بده، پول من نمیسوزه این مسلمان
نه مثلا اون
200 میلیون رو بده، خب 200 میلیون که پول بود اصلا من 200 میلیون رو پس میدم، 200 میلیون رو من بهش پس میدم، اون باید باقی منو پس بده، نیستش قیمتش رو میده. حالا البته در مثال باقی اشکالیه چون باقی تلف نمیشه فقط خسارت میبینه، چون زمینش که حالا اگه کالا بشه کلا تلف بشه، مثلا ماشینم اگه رو گذاشتم این مثال کوچیک‌تر بزنم ماشین کلا از بین رفت افتاد تا درده اصلا مرد، مثلا یه همچین مثال چی کلا طرف بشه، چون با مثل ماشینی که تصادف کنه یه خسارت دیده میتونی مثال بزن که کلا طرف
یه به یکی خانوز اینجور یا تکلی باشه میشه بعد شرکت خودت این معاملات رو بی میدونه میتونی از این استفاده کنه.
حالا علاوه قول به ملک داریم بحث میکنیم دیگه، بنابرای قول به ملک چیه همین مقایسه الان در صفحه بعد مقایسه میکنه با بی خیاری، اصلا نکتهش همینه آیا معتاد مثل بی خیاری یا نیست، با اینکه ما هر دور ملک میدونه اصلا بحث همینه دیگه، دعوا سر همینه.
قبل از این ملزمون
اجماعا قبل از این بعد قبل از این دوتا قولیه اجماعا، یعنی چه قالی رو به ملک چه قالی رو به ملک همه قالی میگن که ملزم است، اما وقتش
میتونه
ملزم هم آره، اما حالا نکتهش فهم کنم این بلسیش اصلا همینه دیگه، اما میگم حالا به اساس قول به ملک، اما علال قول به ملک بنابر قول به ملک ما این رو یک بیر میدونیم، من موبایلم به شما فروختم شما خودکار تو در عوض من دادی، هم موبایل طرف شد هم خودکار، ما قالب ملکیت هم هستیم اصلا، اینجا چرا ملزم باشه؟ نکته وجود داره با توجه به اینکه در مثلا بیهای خیاری دیگر معترف شدن بعد از طلب العینین خیار همچنان باقیه، چرا در باب معاصات این حرف نمیزنن؟ ببینید اگر من این معامله رو با به صیغه به شما فروخته باشم ولی خیار توش وجود داشت، مثلا این کالا معیب بود حق فصل باشیم یا اصلا خودمون جعل خیار کرده بودیم به هر دلیلی، اونجا میگن ولو هر دو تا کالا تلف بشه هنوز من حق فصل دارم، یعنی چی حق فصل؟ یعنی میتونم معامله رو امضا کنم، خب هیچ اتفاقی نمیفته دیگه، معامله همون دیگه مال هر کدوممون دست خودمون تلف شد، یا معامله رو فصل کنم، ثمره فصل این هستش که شما باید بدل کالایی که من به شما دادم من پس میدیم، من باید بدل کالای شما رو شما پس بدم، ممکنه به لحاظ قیمت اختلاف قیمتی باشه و من سود ببرم. در سایر بیهای خیاری میگن بعد تلف العینین هم خیار باقی است، اما در باب معاتات میگن خیار باقی نیست. چرا؟ نکتهش چیه در باب معاتاتی که خیاری میگن باقی نیست؟ نکتهش اینه که محمود شیخ داره براتون میگه و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم والمتيقن من مخالفتها جواز تراد العینین و حیث ارتفع مورد تراد امتنع ولن یثبت قبل تلف جواز المعامله علی نحو جواز بیع خیاری حتی یستصحب بعد از تلف. این لعنه رو پررنگش کنید، لعن ذالک الجواز من عوارض العقد للفزعین، این نیاز به توضیح علمی داره که براتون توضیح کنم. ببینید ما یه چیزی داریم طبق اصالت و لزوم، یعنی ما باشیم و اصالت و لزوم چه در بیع خیاری چه در باب معتاد باید بگیم معامله همچنان لازم است، یعنی هیچ خیاری ثابت نیست. بیع خیاری یعنی چه؟ بیع خیاری غلطه اصلا که بین لازم باشه، هیچ خیاری وجود نداشته باشه، در باب معتاد هم باید بگیم اصل لازمه، مگر اینکه دلیلی بیاد خیار رو ثابت کنه، مثلا اون به خیاری با یک دلیل خیاری ثابت شده باشه، با یک تعبد، مثلا شارع اومده گفته که در فرضی که معیب باشد حق فصل داریم، پس اگر ما دلیل پیدا نکنیم اصل اینه که هیچ بیع خیاری نباشد، حتی معاتاتش اینه به اون اصالت لزوم پذیرفتیم. پس این مقدار رو با هم چه در باب معاتات چه در سایر بیع‌های سیره قبول داریم که همیشه حق فسخ اثبات میخواد، دلیل خاص میخواد، اثبات خیار دلیل میخواد. ولی اگر دلیل نداشته باشیم اصالت لزوم میگه هیچ خیاری ثابت نیست، هر کجا شک کنیم خیار هست یا نیست میگه نیست، حتی در باب معاتات این مسلمه، تا اینجاش فرقی نیست. سوال اینه که خب مسلمن هم در بیع سیره‌ای هم در باب معاتات حق فسخی وجود داره، فقها فتوا میدن با دلیلش، اما دلیل ها فرق میکنه. در باب بیع سیره‌ای اون ادله‌ای که اومده خیار ثابت کرده خیار یک مفهومی داره، در باب معاتات اون ادله‌ای که اومده خیار ثابت کرده مفهوم دیگری داره، با هم یکی نیست. اشتباه کردید که فکر کردید تو یک جوره، پس تفاوت معنا
زیر ترتیب بحث رو اجازه علمی بنویسم. پس ما یه اصالت لزوم داریم، این در باب معاتات به یک معنا میده، هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی شما در باب معاتات به معنای اصالت لزوم اینه، اگر کسی بخواهد خیاری رو ثابت کند باید دلیل خاص داشته باشه و اصالت لزوم رو تأسیس بزنه، ولی رو میگیم اصلا خیاری نیست از اول که دوباره ملزمات بخواهم بگنیم. حالا اگر کسی گفت خیاریه، مثلا تو معاتات گفتیم معاتات خیاریه یا بی گفتیم جا خیار ثابته، اون باید با دلیل ثابت بشه، دلیل ها فرق میکنه. در باب معاتات دلیل ما بر این که حق فسخ داریم چیه؟
دلیل چیز رو اجماع نمود،
اجماع گفته که این لازم نیست، ما گفتیم چشم خیار ثابته، پس یک دلیل لفظی که از استظهار کنیم از لفظی چیزی نداشیم، یه اجماعی بود که حق فسخ داریم. این اجماع چون دلیل لبیه باید قدر متیقن گیری کنیم، قدر متیقن از اجماع حق تراد دلعینه اینه، نه جواز فسخ العقد.
حالا تفاوتش اینه،
اما نمیزم که سایر به ایفای خیاره در بیه خیاری اون دلیلی که میاد خیار رو ثابت کنه اتفاقا یک دلیلیست که فسخ العقد رو برای من جایز میکنه. حقی که در بیه خیاری ثابت میشه بر اساس مفاد ادله مثبت خیار، مثلا ادله خیاره ای، اون ادله خیاره ای گفته من حق دارم معامله رو فسخ کنم، پس جواز در اینجا به معنی فسخ العقد به من داده شده. دوزه چه فرق داره؟ فرقش در بعد از تلف پیدا میشه، تا کالا باقیه هیچ فرقی نیست بین اینکه به شما حق فسخ عقد رو بدن یا حق پس گرفتن کالا رو بدن، چون فسخ هم که بکنی کالا تو پس میگیری، اگر حق فسخ عقد نشه حق پس گرفتن کالا رو داشته باشی خب کالا تو پس میگیری، هیچ فرقی ثمره نداره، ثمره وقتی پیدا میشه که تلف بشه بعد عوض این تلف بشن. اگر به من حق فسخ عقد رو داشته باشن داده باشن، خب کالا تلف شد، عقد که تلف نشد، عقد یک موجود اعتباری باقی، من همچنان میتونم فسخش کنم. بعد از تلف العینین همچنان امکان فسخ عقد در عالم اعتبار هست، اما اگر اونی که به من حق داده باشن فقط پس گرفتن کالا باشد، خب پس گرفتن کالا بعد از تلف ممکن نیست، وقتی ممکن نیست عدلش اطلاق نخواهد باشد. بعد اگر دلیلی که بر من خیار ثابت کرده صرفاً رد العین رو برای من ثابت کنه، خب این مادامی که رد العین ممکنه حق بر من میاد، به من از اینکه رد العین ممکن نبود حق منم از من خواهد است. اما اگر اون دلیل برای من فسخ العقد رو تجویز کرد، فسخ العقد کالا موجود باشه یا نباشه، عقد یک موجود اعتباریست، من هر وقتی بخوام فسخش میکنم، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه وقتی فسخ کردم اگه کالا موجود بود خب کالا رو من فسخ میدنم، اگه نبود بدلش رو من فسخ میدنم. خب در بحث سایر خیارات، البته اونجا هم محل نزاع هست، و در بعض از خیارات، در بعض از خیارات دیگر هم گفتم اونجا موضوع رد العینه، ادعا شده
ولی نظریه مشهور و نظریه مختار در اونجا همین هستش که متعلق خیار عقده نه عوضه. این تعبیری که گفتم پر رنگش کنید، جواز از عوارض عقده نه عوضه. این مخالف داره ها، نه که یک چیز مسلمی باشه در خیار. همونجا هم بعضی گفتن هیچ فرقی نمیکنه، اونجا هم تردد نه، نه پس بعد از طلب مثلا خیار ساقط میشه، به لوازمش هم پابند. اما نه، بر اساس نظریه مشهور که مختار شیخ هست، مثلا فرض کنید ما تبع شیخ مقلد شیخ پذیرفتیم این رو، اگر گفتیم جواز برنه فسخ العقد باشه، خب متعلقش عوضه نیشه، عوضه این تلف بشه. هنوز بعد از تلف بشه امکان فسخ وجود داره. اما اگر جواز رو به معنای ترادل عینین گرفتیم، وقتی ترادل عینین ممکنه این هم وجود داره، وقتی ترادل عینین ممکن نیست، خب حق هم به خودش از بین میره دیگه. در باب خیار از ادله ما تونستیم جواز به این معنا رو ثابت کنیم، اما در باب اجماعات در معاتات هم دوست داشتیم همچین چیزی رو ثابت کنیم، اتفاقا بگیم هیچ فرقی نمی‌کنه، اما دلیلمون دلیل لبی بود، شک داشتیم که آیا صرفا ترادل عینین بر ما ثابت میشه یا نه یه حق بزرگتر، چون فسخ العقد حق بزرگتری شد دیگه، بعد از طلاق هم همچنان حقه، آیا صرفا ترادل عینین یا نه اصلا فسخ العقد هیچ دلیل ما نمیتونه فسخ العقد رو ثابت کنه، قدر متعقل از دلیلی که مشترک بین دو تا چه مجبوریم ثابت کنیم، اون چیه؟ اون ترادل عینینه، اون مسلم ترین حالته، با اجماع فقط این مقدار میتونیم ثابت کنیم. پس جوازی که در معاتات ثابت میشه فقط ترادل عینینه. این چه شد؟ وقتی دو تا عین تلف بشه، خب ترادل عینین ممکن نیست، حق شما سوخت. مثل اینه که شما حق داشتی، من به شما اجازه داده بودم از این از سایه درخت لبدر ما استفاده کنیم، بعد درخت تو خب حق تو، من حق داشتم از بین به موضوعش منتمی شد دیگه، آدم بیا استفاده کنیم وقتی نیست دیگه، این همین از این قبیله، یعنی موضوعش منتمی شد اصلا دیگه، بخلاف به یه خیاری این با اون متفاوته. بلکه ترادل عینین باز از ردل عین هم بدتره، چون هر دو طرف بین باید موجود باشه، یکیش هم طرف بشه میتونیم بگیم دیگه ترادل عینه ممکن نیست، اونی که در معاتات جایز شده ترادل عینه اینه. از همینجا مسئله بعدیمون هم حل میشه که طلب احد العوضین هم ملزم معاتاته، چون درسته که اگه یکی از عوضین ممکن بشه رد العین از یک طرف ممکنه، اما ترادل عینه باید دیگه ممکن نیست. ممکنه مثلا کسی بگه آقا رد العین موضوع خیار، اگر کسی بگه موضوع رد العینه در فرض طرف حول عینه این باید بگه ملزمه، اما یک عین باقی باشه باید بگه حول آقل اونه که عینش موجوده هنوز خیار داره، چون رد العین میتونه بکنه، اما اگر بگیم نه موجود تراد العینه این است، یک عینم باقی باشه باید تراد العینه ناممکنه. از همینجاست جواب مطلب بعدی هم فهمیدیم، طلب احد العوضه این هم ملزمه معاتات، چاره نداریم، دلیل ما اجماعه. اگه این دلیل لفظی بود که چیزی مفاد بیش از این داشت، ما اصالت و لزوم رو بیش از این تخصیص می‌زدیم، اما مجبوریم به قدر متعاقن از اجماع تمتع کنیم در واقعی و همه اصالت و لزوم حکم می‌کنیم، میگیم در این محدوده تا مادامی که ترادل عینین ممکن بود از اصالت و لزوم خارجه، به محضه که نشد دوباره برمیگردیم تو اصالت و لزوم. برخلاف داستان به اخیر
معقده
شما نفیده حالا دیگه اینا این اصل محتوای شیخ، حالا اشکالا دیگه میشه کرد همین جدا آتازان شما بگید که نه اجماع گاهی اوقات مثل لفظ میمونه، از اونجا که همه با یک تعبیری گفتن که اون تعبیر جواز فسخه، مثلا حالا باید ثابت کنید یه وقتی دید به مجموعی بعضی گفتن همون یدور دوله ها رجوع فی اینه، مثلا اگه چنین تعبیر رجوعش اصلا خراب میشه به خلاف این کار به نفع شیخ تمام میشه. بله اگر ثابت کنید همه مجمعین با تعبیر حق فسخ العقد گفته باشن، اون رو به اون یک مقصد اجماع دومی رو ثابت کنیم، ولی چنین چیزی قابل اثبات نیست. ما نمیخوایم اثبات بکنیم حتما تراز اینه اینه، این مسلمه، شاید هم بیشاید این باشه واقعیت مطلب قابل اثبات نیست، ما مجبوریم مسئلت رو لزوم توسط کنیم، اما در بیخیاری نه، بیخیاری میگیم بعد از تلف العینه اینم همچنان خیارت باقیه، نتیجه شما اینه که تضمین میکنی طرف دیگه. این میشه تمام کلام در استدلالی که چرا قائلین به ملک تلف العوضه رو ملزم میدونن، به خاطر حتی شد اصالت و لزوم، یعنی شک داری ما همه اصالت و لزوم رو بودن اجاب خواهد خلا عبارت رو خواهد. بعد مرحوم شیخ در معد ادامه میده یک مرتبه دیگه لو سلم رو بیان اما علل قول بالملك فلما عرفت من اصالت اللزوم، از یک طرف اصالت اللزوم داریم، از یک طرف والمتیقن من مخالفتها جواز و ترادل عینن، اون قدر مسلم از مخالفت با اصالت اللزوم در باب معتاد که گفتیم معتاد عقل لازمی نیست، اون قدر مسلمش ترادل عینه. اما بیش از ترادل عینن مثل ردل عین که یک پله بالاتر است یا نه بالاترش فسخ العقد که حتی با تلف العینه اینم ممکن باشه، اون دلیل بر اثباتش نیست. درنچه باید به اصالت اللزوم و حیث ارتفع مورد تراد، در جایی که مورد تراد مرتفع شد، یعنی عینه از بین رفت، خب امتنع ممتنع میشه دیگه، ناممکن میشه، چیزی هم که ناممکن شد خب از بین میره دیگه. ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله علی نحو جواز به اختیاری، اشکال اینه، یعنی ای کاش میشد این چیزی رو ثابت کنیم ولی نیست، ثابت نشده است قبل از تلف، اون وقتی که مطمئنن معامله خیاری بود و حق فصل داشتیم، اون لحظه ثابت نشده جواز معامله یعنی معاتات به نحو جواز به خیاری، که اگر این چنین می بود حتی یستصحب بعد از تلف هم قابل استصحاب بود، میگفتیم که فسخ عقد متعلق حق بوده بعد تلف العینین، شک میکنیم که آیا این حق از من ثابت شده یا نه، میگیم خب چرا ثابت شده باشه، هنوز امکان پذیره، موضوعش هنوز که عقد باشه واقعی استصحاب بوده، اونجا میشد استصحاب کرد، قضیه شک کنه استصحاب تنسخ، اما اینجا نمیشه چون موضوع از بین رفته، لان ذلک الجواز یعنی اون جوازی که در بیع خیاری داریم اون از عوارض عقده، متعلقش فسخ العقده، لان عوضین اون متعلقش عوضین نیست که بگیم با از بین رفتن عوضین دیگه ناممکن شد، نه اون همچنان امکان پذیره، بعد تلف عینین هم هنوز ممکنه، فلا مانع من بقائه، اشکالی از بقائش نیست، بلکه لا دلیل على ارتفاعه، بعد تلف ما دلیل بر ارتفاعش هم نداریم، و اون کسی که بخواد بگه این خیار از بین رفت باید اثبات بکنه به خلاف ما نحنفی، ما نحنفی اینجور نیست، موضوعش عقد نیست، ما نحنفی موضوع ترادل عینینه، به خلاف بله به خلاف ما نحنفی فعند الجواز فیه هنا به معنا جواز رجوع فی العین، جواز در مثلا معامله در ما نحنفی در باب معتاد به معنای جواز رجوع در عینه، نه جواز فسخ عقد، این من میتونم به کالای خودم رجوع کنم، نمیتونم عقد و فسخ کنم، نظیر جواز رجوع در عین موهوبه، از قضا هبه هم از همه قبیله، ولذا خیاری که در بیع خیاری ثابت میشه با خیاری که در هبه ثابت میشه فرق کنه، در هبه شما حق فسخ هبه رو ندارید، نکته دقت کنید، این جدیده، ما داره فهم میکنیم مثلا خیار در هبه مثل خیاری است که من تو به، نه در هبه اون خیاری که شاره بر ما گذاشته جواز فسخ هبه نیست، حق رجوعه در عینه، ولذا به معنی که عینم از بین بره هبه لازم میشه، موضوع دلیلش اون دلیلی که حق پس میشه فقط حق رجوع در عین به من داده، نگفته حق پس بذارید، مثلا گفته که یجوز له ان یرجع فی عینه، تعبیری که اومده اینه، ولی بعد تلف از اقوقابی فتا میدن عین موهبه که تلف شد دیگه شما امکان رجوع نداری حق دارد، اما اگر همونجا متعلقش فسخ العقد می بود، مثل این که حالا من نیام به خیار شرعی اکتفا کنم، بیام برای خودم خیار جعل کنم در هبه، اون خیار مدوله متفاوت میشه، اون موضوعش میتونه چی باشه؟ میتونه موضوع فسخ العقد، میتونم برای خودم حق فسخ العقد قرار بدم مطلقا ولو بعد از
تلف، همون هم میشه گفت منظورش
میشه گفت دیگه استظهاره، حالا ثبوتی حرفه ولی ظاهر دلیل اگر رجوع دلیل باشه به ظاهر دلیل
باشه،
نظیر و جواز رجوع فلعین الموهوبه فلا یبقا بعد تلف متعلق الجواز، اصلا متعلق الجواز باقی نمون، موضوع نداره دیگه بخوام انجام بدیم، بلکه مانعنفی از هبه بدتره، اون نقطه که گفتم باز در هبه رجوع در عینه، اینجا رجوع در عینم نیست، اینجا چیه؟ تراد دل عینه، این هر دو طرف هم هست، باز اگر مثل عبه بود وجود در این بود لاغل میگفتیم یک این که طلب شد یک این دیگه باقیه، اونی که اینش موجوده هنوز حق وجود دارد. حالا از این طرف هست، از این طرف از بین میره لازم میشه، از طرف دیگه همچنان جایزه، میتونیم چنین فتوایی بدیم. اما موضوع از اونم زیرتره، بل الجواز هنا یتعلق به موضوع تراد لا مطلق رجوع ساوزه بله و مطلق رجوع در اینم نیست، بلکه تراد یعنی رجوع دو طرفه. خب وقتی رجوع دو طرفه ممکن نبود، یک این نتیجه این حرفی میشه، این ترقی نتیجهش این میشه که حتی با طلب احد و عوضین معاتات لازم میشه. اما اگر شبیه هبه بود و جواز رجوع در غیر واحد رو ما ثابت میتونیم بکنیم، اگر یکی از عوضین تلف میشد تفصیل میدادیم، میگفتیم اونی که اینش تلف شد خب حق رجوع نداره، اما اونی که اینش واقعی هنوز حق رجوع داره. اینجوری نیست، دلیلش هم به همون داریم، چون قدیم متعقل اجماعیه، بیش از این ما دلیل نیست. این استدلال مرحوم شیخ. بحث‌های اصولی حول این کلام منشق بسیار زیاده، یعنی قواعد متعدد اصولی اشکالاً و جواباً اینجا مطرحه که واردش نمیشه. یکی از اینها رو مرحوم شیخ به عنوان ما مطرح کرده، اینو اینو میتونیم بررسی کنیم. هذا ما ان شك في ان متعلق الجواز هل هو اصل المعامله او الرجوع في العين او تردد العينين، همون سه مرحله‌ای که بود، این یم نمو من استصحابه. تا قبل از ما از ظاهر معنی رو میفهمیم، ما اگه معنی نبود اینجور یه جور دیگه معنی میکردیم. ما میفهمیم یعنی تا قبل از ما فرض ما این بود که پذیرفتیم خیار در باب معاتات و اگه تردد عینینه، و در باب خیاری به یه خیاری مثلا به معنی جواز فسخه و در هبه رجوع در عینه، هر کدوم تکلیفش معلومه. خب طبیعتا در به خیاری مثلا استصحاب جواز میکنیم، در هبه و مثلا ما نروفی نمی روشن. حالا اگه کسی شک کرد که من واقعا نمیدونم، راهی برای اثباتش ندارم که مثلا اون خیاری که در معاتات ثابت میشه یا در معاتات در هر کجای دیگه، اصلا کلا کسی باید کنی شک کنه که متعلق یک خیار چیست، در همون هبه مثلا شک کنیم که متعلقش فسخ العقد یا رجوع در عینه. خب اگه متعلقش فسخ العقد باشه میتونه حتی بعد از طلب هم رجوع کنه، سفارش اینه که بدلش رو مطالبه میکنه مثلا. حالا اگه کسی شک کرد که موضوع نمیدونیم تردد العینینه یا یه مرحله بالاتر رجوع فی عینین واحده یا یه مرحله بالاتر اصلا فسخ العقد، شک کردیم آیا میتونیم استثناء کنیم یا نه؟ من شک بگی شک هم کنیم میتونیم استثناء. اما چرا؟ در فرض شک چرا؟ خب در فرضی که ما علم داشته باشیم به این که موضوع تراد داره، خود به خود تراد ناممکنه دیگه، مشکلی نداره، بچهشو بالا رو فهمیدیم. اما اگه کسی شک بکنه احتمال میدهد که موضوع فسخ باشه و اونم ممکنه باقی بمونه دیگه، این اصلا نمیتونیم از یه چیزی شبیه کلی قسم ثانی مثلا درستش کنیم این وسط، بگیم که این مردد بین فرد طویل و قصیر، اگر تراد العینین بود از بین رفت، اگر فسخ العقد بود همه باقیه، مثلا استثناء یه همچین شکلی. اما شک میفهمون نه، اینجا نمیشه اینو درست کرد. شک هم که بکنید این استثناء به درد نمیخوره، همین شک داریم، نمیدونیم متعلق خیار در اینجا فسخ العقد یا رجوع فی العین یا تراد، یه فقیه به نتیجه جنبندی نرسید، شک کرد.
آقای
متعقل مجبور کش چیز دارید؟ آقای متعقل یک عدیره حتما هست
جوابی
رو اینه، آقای متعقل ما اینکه بالاخره یک عدیره صدا اینجوز هیچی نباشه، چون حق فسخی داشتیم، حالا یا دستکم دیگه تردد عینه اینو حق داشت،
دسته
که
اونو
میدونستیم یه بیشتر از اون میدونستیم. میدونه اشکال چیه؟ اشکالی که رابطه بین این سه شک رابطه اقل و اکثریه، کم و زیادیه، ما فقط کم و یقین داریم، به زیادترش یقین از حالت سابقه نداریم. در باب استثناء مثل فیل و پشه، خود فیل و پشه اقل و اکثر به لحاظ هم نبودن، به لحاظ زمان اقل و اکثر بودن. اینجا خود اونجا مثل اینه که یک پشه بود یا دو پشه، شبیه این میشه. ببینید اینجا اصلا همونی که بود بیشتر نکنه بود، حرف اینه. اینجا خب قضیه متعقل همه اقل بیشترش شما اصلا عدم جاری میشه، اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم، این مز از قبیل بیلو بله نیست. در حقیقت داریم بگوییم که متعقل سابق نداریم، متعقل سابق ما تردد العینین نه، این که استصحاب پذیر بیشتر از اونم مثلا ثابت نشده. مثلا اینجا نمیشه از طریق اعتصاب کلی یا چیز دیگری مثلا مشکل رو حل کرد، این از اون قبیل نیست، اشتباه نشه. اینجا اول دکتره، مثل اینکه مثلا من نمیدونم به طرف 50 تومن بدهکار بودم یا 100 تومن، اینجا رو اعتصاب کلی کنیم، خب اون 5 تومن 50 تومن یقینیه، 50 تومن بقیه یقین سابق ندارم اصلا. اقل و اکثر زائد، ما شک در تحقق زائد داریم، مثلا نمیدونیم اون محقق بوده یا نه، محقق بوده یا نه، من که شیخ میگه یعنی حالت سابقه یقینی نداره بیشتر از تراره، خب نداره چیم خود حساب کنیم؟
اقل
همش میترد بدهیم آه ترادوله اینه، حتی اقل این رو مسلمه، بیشتر این اصلا حالت یقینی و استثال محقق نیست، پس شک هم که بکنیم استثال موجود نه،
پس
به ترادوله اینه
که
توی
یه
اول و اکثری
نیست،
چرا اول اکثری اتفاق هست؟ این دوتا اول اکثریه، اقل اکثریه، میگم اقل اکثریه، اقل اکثری نباشه که میشه در کلی رسول ثانی اصلا گیر میکنیم، نه اقل اکثریه، بازا من نشکه، اینجا خیلی بحث شده تویش، حالا دیگه من نشکه پیانده متعلق الجواب این نه، چرا؟ فان المتیقنه تعلقه به تراد، اونی که ما حالت سابقه یقینی بشتونی فقط یکی از اون سه تا موارد مشکوکه، یعنی تعلقش به تراد این یقینیش، خب این یکی از مشکلش اینه که حالت سابقه داریم ولی شک لاحق ندارم چون این قطعا منتفی شده، ما بقیهشون هم که حالت سابقه ندارن، از لا دلیل فی مقابلت اصالت لجوم علا ثبوته، ببینید عذیت این که میگه حال اکثری دیده شیخ این چی میگه؟ میگه چون بیش از اینی ثابت نشده، رابطه وقتی اقل اکثر میبینیم همیشه همین میشه دیگه، چون مجبوری اقل اکتفا کنی نسبت به اکثر نمیدونی استثاب کنی، از لا دلیل فی مقابل تسالت لزوم علا ثبوت عذیت من جواد تراد العینین، بیش از تراد العینین چیزی ثابت نبوده من استثابش کنم، اصلا حالت سابقه نداریم، موضوع محقق به استثاب همجور رو هوا الذي لا يتحقق الا مع بقائه اما، اونی که مسلم بوده تراد العینین، تراد العینین که محقق نمیشد مگر با بقاء هر دو عین، هر دو عین اگر بود تراد العینین ممکنه، یکیش هم نباشد تراد العینین ممکن نیست، پس عند شک هم کاری نمیشه کرد، نتیجه تن این استش که ما در باب معاتات چاره ای نداریم که بگیم بعد از تراد العینین لازم میشه. این منهو رو بخونم، و منهو علم حکم مالا و تلف عهد العینین، حالا اگر یکی از دو عین تلف بشه باز حکمش از همینجا روشن شد، چون اگر ما قدیم متعلم گرفتیم ترادل عینه، خب و تلف احد عینه ترادل عینه ممکن نیست، اگر کسی میگه موضوع رجوع فل عینه اون میتونست بگه حق فس باقی، ولی از همینجا روشن شد تکلیف، حالا تلف احد عینه او بعضها بعضیش تلف بشه، مثل داستان خسارتی که با من مثال زدن، گاهی تلف میشه کلن، گاهی نه مثلا نصفش تلف میشه، ماشینه بهش دادیش سالم الان آورده صندوق نداره، میگه صندوق حواسم نبود، بعد جای پاک کردم فامیل ازش رد شد صندوقش رو قیچی کرد، خب این بخشی از این، اینجا هم تراد العینین ممکن نیست، چون ظاهر تراد العینین اینه که یعنی همه عین تمام العین بخشی از عین شما پس دادی، تراد تمام العین ممکن نیست، پس با طلب بعضی از عین هم تراد العین ناممکن میشه و خیار از بگیر، حالا این دیگه این یه بحث اضافه تره، یعنی یه پله استدلال اضافه تره میخواد که تازه یک وقتی بگیم تراد العین قدر مترق متیقن از تراد العین تراد تمام العین، چون باز دلیل لفظی که نداریم، قدر متیقن از تراد العین تازه تراد چیه؟ تمام العین نه واقعا چی دلیل اجماعه، میگه چونه زنی نداره که اجماعه، یعنی کافیه بین مجمعین ما اعتماد بدیم که عدهشون اگر بخشش طلب بشه میگن حق فقط تموم شد، اعتمادش هم که میدیم اجماع از حجت ثابت نیاز است، کما که اتفاقا قائل داره مخالف پیدا هم کردیم، اگر هم پیدا نکنیم فقط اعتماد بدیم شاید این آقای مجمعین اگر بخش از این طلب بشه میگن حق فقط نیست، اعتماد هم بدیم اجماع خراب شده، چون اجماع دلیل نه این که موجیت میخوام بگم نداریم دلیل لفظیه، بعد شما استثار کنید با من شما چونه کنید که اونجا هم قبول نمی کنم انصراف میگم داره، ولی اینجا که دلیل لفظی نداریم، دلیل با اجماع، شما اجماع ثابت کنید که با طلب بعض و لوازم حق درآمد داریم، خب اجماع مقابل اثبات اثبات
میگه
عین کامله، اوکی گفتیم مثلا من نیست اجماعی باشه و اینا باشه، اصلا تعادل عینه اینم اجماعی نیست، پس از اول معامله لازمه خیال رو چیزی نمونده تایید
استاد اون قبل از معنی شک نداریم فرض فرمایید دلیل داریم مثلا
قرارداد
اینه یادم توی به اخیارش هستم
بفرست
خب اینجا که اصلا این استثام نشده این مطلب
حالا شک میتونه بکنه از درد دیگر فرض کنید دلیل اول اومده حق فرض داده من احتمال میدم که اون دلیل فقط در زمان بقا این حق من داده بشه شک حال تصویر میتونه شک کنه ممکنه رو شک نکنیم اما ممکنه کسی فقیه به دلیل شک کنه مثلا یه سری فتوا رسیده به دستش از فقهای قدیم که اینا گفتن به شرطی که انگار به شک میکنه میگه ظاهر دلیل که میبینی قابل بقا فتوا گفتن نیست نکنه اطلاق نداشت مثلا مخصوصی بود به دست ما نرسید بعد دلیلی شک کردیم با استثناء مشکل میشه حل کرد چون امکانش هست.
حالا اگه استثناء لایسانی مثلا متصدر بود چی میشد؟
نشد هیچ دیگه مقدر مشترک اگر اثری بر قدر مشترکش بار بود مثلا حساب میشد و نتیجه گیری میشد. اثر قدر مشترک چیست؟ حالا ببینید اثری داره یا نه. بهش فکر نکردم. بله
فیلسی اگر جایز باشه معامله اون موقع میتونه در هر صورت حتی اگه نسبه اینه من بین بده چیز کنم دیگه فرسوش کنم درسته؟
در باب بله ولی میتونم که حق فرض حالا اون بحث میشه
که میگم که اینجا که فرض رو اونجا نداره که موقعی که ما به ملکیت جائز معتقد باشیم حالا چون ما گفتیم دو تا قول بیشتر نداریم یا جائز یا باحت اگر جائز باشه همین هست که به بی‌دستی هم میگیم اینجا میتونیم بگیم
نه دیگه همین رو داریم قدم کردن داریم ما دو دلیلمون فهم مشکلی نداریم. خب البته نکته ای این که گفتیم و من هوی و علم حکم و ماله و تلف احدل اینن این علم قول به ملک اما بر اساس قول به اباحه اصلا دلیل فرق میکرد اینها بر اساس قول به ملک بود که ما در قول به ملک بر اساس اصالت و لزوم مقدم و سرنگ گیری پیش اومدیم اصالت و اباحه یا چیز دیگری میگفتن میگفتن مال من دست اون آقا تلف شده و دلیلی هم بر زبان نیست برای چی تضمین کنن حالا اگر یکی از دو کالا موجود باشه مال من که تلف نشده من مال خودم فرق بنابرای اباحه گیر کنیم ولی دو بعضی فتوا دادن طلب اهدل اینن بنابرای قول به ملک ملزمه اما بنابرای قول به اباحه ملزم نیست چون اصلا عدله عموم عدله سلطنه هست. ببینید کالای من در شما طلب شد اما کالای شما در من طلب نشد خب من حق رجوع از من دارم چون کالای دیگه ندارم دلیل از زمان شما نیست اما شما که حق رجوع به کالای خود داری اما من کالای من دست شما نیست من اونو پس میخوام بگیرم شما اگر میخواید بگید حق شما ساقط میشه باید دلیل بیارید و الا اصل میگه سلطنت داری شما مال تو پس بگیرید این اشکال شده و بعد میگفتن ولی مسئله خیلی پیچ میخوره چرا دقت نمی کنید این یه لازمه ای داره ببین موبایل من دست این آقا تلف شد خودکارش دست منه او خودکار منو تحویل بگیره یعنی باید چیزی در موبایل خودکار بده یا نه مفتی اگر شما بخواید بگید مفتی مشکلی وجود نمیاد ولی مفتی خلاف ضرورته چون ما این معامله با هم کردیم نمیشه که جمع بینه و از محبت بشه اون موبایل من اگر به استفاده مثلا سیب به شوختم سیب و قرد من به طول وقت بگیره مثل این بمونه که شما در باب معاصر معترف باشید افراد میتونم مثلا برن ساندیس بخرم پول بدن به طرف و ساندیس خوردم بگه پول هم پس بده این خلاف داره یعنی مفتی اگر هم حق رجوع داشته باشم در پولم معناش مفتی نیست پس چیه خب اون ساندیسی که خوردم یعنی اگر بخوام رجوع شده معناش اینه که باید عوضش پس بدم من یه ساندیس دیگه بخرم طرف بدم و الا اینکه خلاف ضرورته که من کالا رو آقا رو بخورم بعد اون پول هم پس بگیرم هیچی به هیچی اینکه جمع نه بعد محبت میشه مثلا درچه اون مسلمه چون ضروری است که مجانی نیست میگیم تسلط اون آقا نتیجهش میشه بعد تضمین خودش یعنی اگر بخواد تغییر وجود داشته باشه معناش اینه که کالا خودشو پس بگیره ولی ذمه اون مشغول به یک بدهی بشه و اشتغال ذمه خلاف اصله از یک طرف اصل بقا سلطنت اوست از یک طرف بس اصل براءت ذمه خودش و این دو تا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن پس به این سادگی نیست که بگیم اون آقا میگه به مال من موجوده میام پس میگیرم این در فرضی که مسلم نبود که میشه مفتی رجوع اگه مسلم نبود واقعا کار میکردیم گفتیم خب مثل اباحه‌های غیر مازادی مثل اون اباحه‌ای که از اول قصد اباحه داشته باشن من گفتم خب شما از کتاب من استفاده می‌کنم شما بودی از خودکار من استفاده می‌کنم خب در اونجا اگه کتاب من طلب شد خودکار موجوده من حق پس دارم مجانی هم هست پولی نیست اما در مال هم فی خلاف ضرورت داره نه همه اباحه‌ای به اباحه در باب معاتات اینا میگن که شما نمیتونی بعد از طلب عهد لینه به پولت پس بگیری و هیچی ندی این خلاف ضرورته، مثلا خلاف تسالمه. در اینکه اگر بخوای کالا رو پس بگیری باید ذمت مشغول به دین بشه، خود اشتغال ذمه خلاف اصله. دلیل چی ها؟ دلیل بسم الله، دلیل شماره یک جواز رجوع. کدام دلیل اوغلای گفته جواز رجوع یک از عدل زمان است؟ کدام دلیل شرعی گفته کدام
باشدیم
باید چی بگم همه رجوع نداره؟ چه دلیلی داره مثلا که این رجوع بیاد؟
ایباهی لازم شد،
لازم شد بله. ایباهی یعنی چون خلاف ضرورت دلیل
مدام از نسوش کنم چون مخالفین مخلوم مال خود نمیخوام رجوع کنم.
تعارض به تصاقب میکنم.
چرا تعارض نمیشه؟
اشکال معلوم شد همین که ذهن دوستان هم داره میرید و مال جمع هم مخوام بگن، یعنی به این سادگی نیست که بگیم خواه الناس مسلطون و منم برم کالا خودم پس بگیرم. نه، یه گیروگوری داره حلش کنیم، مسئله زمان رو باید درستش کنیم. مرحوم شیخ هم مثل شما به فکر حل زمان بود، پنشیش داره
اصلا من
که اون بزنان نیست که اصلا مثلا میگیم یه اصل عملیه، اون یکی چیه؟ اونجا هم ممکن اصل عملی باشه، اون استثاب بقا سلطنت یا چیزه یا عموم سلطنته، همه اینا محل بحثه. به حال اینا نکات تأثیرگذاری که مرحوم شیخ بهش اشاره کرد. اما علل قول بالاباحه، این که عرض کردم که ما مرحوم شیخ مجبور میشه دو برابر بحث کنه، حالا ما قالب اباحه نیستیم، اینا چیکار میکنن؟ چه گلی به سر فتوای خودشونو مقلدین؟ من چه میدونم، اونا ما نیستیم. حالا باید طبق فتوا اونا درست کنیم که اینا چیه قضیهش. خود فتوای اباحه از اول گیر داشت، طرفا قصد تملیک کردن، بعد شما میگید اباحه میاد، بعد دلیل اباحه چیه؟ اباحه مالکیه، شریعت معلومه اصلش چیه، چه توجیهی داره؟ حالا باید در بقایش تازه یه توجیه برای آقایون درست کنیم. ولی خب از این جهت که آره دیگه، مباحث اصولی، تعارض بین مثلا امارات و اصول، اصول مختلف، تقدم اینا مطرح میشه، برای شما حتما جذاب و شیرین بسیار مهمه. یعنی در واقع شاید به عنوان کتاب فقهی آدم احساس کنه اون اثر، اما به عنوان تطبیقات اصولی که در اصول باید باشه و نیست، خوبه دیگه. معمولا اصول به دست استصحاب میگم میرن و این چهار تا تعارضاشو مثال بزن تطبیق کن، اینا به عنوان تطبیقات از اون جهت فایده داره. اما علی القول بالاباحه فقط توجه بعض مشایخنا، چه تعبیری مرحوم شیخ از اساتید ما با این آدرس داده، سید مجاهد در کتاب المناهج، ایشون وجیه استوجه یعنی وجیه دانسته، وفاقا لبعض معاصریه، با موافق با یکی دیگه از کسانی که با هم عصره، فاضل نراقی در مستندشه، هر دوشون اینو گفته وفاقا، چون هم عصره، هم عصر که معنا داره تبع باشه، همزمان هم دیگه یکی تابع دیگری، ولی تبع للمسالک، چون مسالک جدتر از اینا بوده طبیعتا اینا میشن تبع، تبع للمسالک، مسالک هم قبل از این دو بزرگوار این حرف رو گفته بوده، گفته اما علی القول بالمن استوجه اصالت عدم اللزوم، اصالت عدم لزوم، نه من هنوز حق دارم برم پس بگیرم، کالای شما تلف شد، کالای من که تلف نشد، من حق رجوع خواهم شد. دلیل این اصالت و لزوم چیه؟ قابل توجه کسانی که دنبال اینم ببینن به حدیث سلطنت تمسک کردن یا به استصحاب سلطنت، میگه لأصالت بقاء سلطنت مالک العین الموجوده و ملکه لها، به دو تا استصحاب این بزرگواران تمسک کرد. من اول دومی رو میگم، استصحاب بقاء ملک، من شک دارم که کالای آقا دست من تلف شد، این مملکه، یعنی بعد از تلف احد الاینین طرف دیگر اون آقا مالک میشه، کما اینکه نظر مشهور بین اباحیه سوان هم همینه، اونا معتقدن با تلف احد الاینین طرف دیگر به ملک دیگری در میان. حالا اگر این فقیه شک کرد و نتونست مثلا دلیلی برش نداشت، شک بکنیم اصالت بقای ملک مالک قبلی، شک داریم که با تلف کالای شما دست من، کالای من به ملک شما در اومده یا نه، اصل استصحاب میگه من هم چنان مالکم، پس اولا ملکیت خودم با استصحاب درست کنم، ثانیا حالا که این ملک منه، شک دوم درسته، یه قول اینه که این به ملک اون آقا در میاد، این خلاف استصحابه، ولی قول دیگری وجود داره به ملکش در نمیاد، اما دیگه حق رجوعش ثابته، چون اون آقا ببین دو نفرمون حق فصل باشیم، حق فصل یکی از بین رفت دیگه، حق فصل یکی دیگه مثلا باقی بمونه این دور از نامردیه. باید مثلا اونم ساقط بشه. درسته که هنوز شما مالکی ولی حق فسخ دیگه نداری. اینا میگی بود اینا خلاف حسابه، چون من تو قبل از اینکه کالای من از شما تلف بشه حق فسخ داشتم. الان شک میکنم حق فسخ هم از بین رفت یا نه، هنوز حق فسخ دارم. استثاب بقای سلطنت، دو تا استثاب نتیجه میشود که منی که کالا موجوده هم مالکم اگه شک دارید اینکه مالکم یا نه، هم سلطنت دارم اگه شک دارید اینکه سلطنت دارم یا نه، هر دوشم با استثاب ثابت میکنیم. الناس مسلطون علی اموالهم،
همین مالکی
بشه سلطنت هم داره. شک نه، میشه شک کرد، میشه من شک کنم با اینکه مالک هستم حق رجوع هم ساقط بشه. اولی نمونه اگه میخواد دیگه که داریم، ما خیلی وقتا نمونه هایی دارم که مالک هم ولی سلطنت از من سلب میشه. و ثانیا در اینجا احتمالش بسیار قوی است، در ما نحنفی در باب معاطات احتمال این که من علارغم این که مالک باشم ولی حق پس گرفتن نداشته باشم، چون کالای اون آقا تا حالا قبلش کالا رو میتونستم پس بگیرم چون یه چیز داشتم بدم به جاش، حالا که کالا رو نمیتونم بدم آیا همچنان حق پس گرفتن کالا خودم داشته باشم؟ از کجا معلوم؟ یعنی شبهه میشه ایجاد کرد. پس استصحاب بقاء سلطنت یه. خب حالا این میشه جوابش دیگه، یعنی این آقایون این در کلمات این بزرگوارا این دوتا استصحاب ها اومده. بله اینا میتونستن زیرکی به خرج بدن، زرنگی کنن و مثلا بگن اصلا ما دلیل ما استصحاب نیست، عموم الناس مسلطون فرض کنیم. این حرف اگه میزدن دیگه ما نمیتونیم با یه استصحاب به تعارض اینا بدیم، ولی فعلا اینا استصحابو گفتن. حالا بعد خود الناس مسلطون اگه گیه نداشته باشه، اولا که شبهه ملکه، شبهه مساویه ملکه، به خاطر اینکه من نمیدونم بعد از سلام این ملک من هست هنوز یا نه، چجوری من الناس مسلطون دمسته کنم؟ یعنی اونم گیره وفیه. حالا فعلا بحث استصحاب سلطنت، این که تصریح عبارت دیگه اصالت بقا داره کمک میگیره، دو تا استصحاب ذکر کنه، اصالت بقا سلطنت و اصالت بقا ملک. اشکال این حرف این بزرگواران انها معارضتون به اصالت براءت ذمته ان مثل تالف او قیمته، اشکال همینیست که عرض کردن. خب اگر من همچنان استصحاب بقا سلطنت به من ثابت کنه حق فسخ دارم، معناش اینه که با فسخ خودم ذمه خودم رو مشغول کنم به زمانی که اون زمان خودش دلیلی برش نداریم از عدم اون زمانه. پس از یک طرف استصحاب براءت ذمه من میگه حق رجوع ندارم، استصحاب بقا سلطنت میگه حق رجوع دارم، تعارض و تساقط، استصحاب معارض داره. این معارضه توضیحی میخواد، اینو باید بنویسید، چون مسلم گرفتن که رجوع مجانی منتفی است. و الان که جوی اوقا اصلا برات زمه چی برات زمه هر دو تا اصل جاری میکنیم، شک داریم سلطنت دارم یا نه، استصحاب بقا سلطنت، شک داریم زمه مشغول شده دارم برات زمه، چه خدا رو شکر همیشه که دنیا نباید به ضرر ما تموشه، یه بار به نفع ما تموشه، هم حق فرض داریم هم بدهکار نیستیم. این چون خلاف ضرورت فقهه، مثلا نمیشه که ما در معاصات بگیم طرف رفته چیزی خریده بگیم طلبش که باید به پولشم بس بگیره، مثلا عصبانیه یه شیشه میخواد بدن تو کله رفیقش، خب شیشه خودش نداره، به معنی آقا شیشه چند میگه 5 تومن، 5 تومن میده، طب این شیشه میذاره تو کله رفیقش میشکنه، دلش که خونه‌اش میگه آقا پول من پس بده که نمیشه آخه این مثلا چه نیم فضا، حتما باید ذمه‌اش اگر میخواد پولش واسه بگیره ذمه‌اش باید مشغول بشه به قیمت اون شیشه که شکونده. حالا هرچی
که پس نداره
چی نداره؟
پس نداره،
چون این با زمینه این علم خارجی بله. آره دیگه، اگه علم خارجی نباشه نه، میگیم هم حق فسخ داره هم براءت ذمه، اما چون این دوتا رو با هم نمیتونیم فتوا بدیم، پس یکی از دوتا اصلها باید شکسته بشه، یا حق فسخ نداشته باشم، یا اگه حق فسخ دارم لااقل ذمه مشغول بشه. خب هر کدوم بگی یک اصل خلاف بشه، اگه بگید حق فسخ نداری خلاف ادله استصحاب سلطنت، اگه بگید ذمه مشغول خلاف استصحاب شارس،
این که فرمودن
شبیه اون مثلا شبیه داستانه فعلا ضرورت دیگه، تسالمه، معلومه که نمیتونه به پولش هم بس بگه و سلام تنیزی که از شما خریدیم 2 میلیون مرد، مرد که من چیکار کنم، مرد تصادف کردن تو راه داشتیم میرفتیم جاده، تصادف کردن اتوبوس واژگون شد کنیز مرد، خب کالا خیلی مرد دیگه، مثلا من چرا به طول شد؟ وقتمون تموم شد. یک بعد تمسک و دخله، بحث اینه که آیا علالیت میتونه باعث زمان بشه، چون اصالت براءت ذمه وقتیه که ما شک داشته باشیم در اشتغال ذمه، اما اگه با دلیل اشتغال ذمه رو ثابت کنیم که چه بهتر، هم استصحاب وقاصت دارم دیگه، حق رجوع دارم، هم دلیلی داریم و اشتغال ذمه دیگه مشکل حل دیگه، همه چی گل و بلبله. یعنی فرض استصحاب عدم اشتغال ذمه مفتنی به اینکه ما دلیلی بر براءت ذمه نداشته باشیم بر اشتغال ذمه. ادعی گفتم قاعده یک دلیل و اشتغال ذمه است، اینو باید پاسخ بدیم. حالا دیگه میمونه یه تعاملی بفهمید.